是什么呢？生活老黑，生活老黑，生活老黑，生活老黑。مولایی بودی چون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انشالله که حضور ذهن دارید نسبت به بحثای گذشته. در جلسه گذشته ما تاریخچه از حقوق جزا و حقوق مدنی رو براتون گفتیم و فایده حقوق جزا در مصلحت‌های انسان رو در پنج چیز دونستیم و البته نقد کردیم و در نهایت به اینجا رسیدیم که جرم در حقوق جزا به سه قسم تقسیم میشه: جنایت، جنحه و خلاف. بحث، خلاصه بحث در این جلسه که گذشت همین بماحث بود که حالا صوتش هست و دوستانی که تشریف نداشتن میتونن بگیرن و گوش کنن. در آخر کلاس به اینجا رسیدیم که بعضی وقتها ما اصطلاحاتی رو در فقه یا به تعبیری در معارفمون داریم، در آموزه‌های دینیمون داریم که اینا به ظاهر ترادف مفهومی داره، مثل اثم، خطیئه، معصیت، ذنب و قص الازاره اگر واژه دیگه هم باشه، که از کجا رفتیم تو این بحث؟ این خواست این بحث رو مطرح کنیم که ما خواهیم بگیم جرم چی هست؟ آیا اسم جرمه؟ معصیت جرمه؟ خطیئه جرمه؟ نمیدونم اون یکی ذنب جرمه؟ یا اینکه نه، در حقوق اسلامی جرم کلن معنای متفاوت داره. حضور ذهن داشته باشید، مستحضر باشید. ما این داشتیم گفتیم که یکی از قواعد فقهی این بود که لکل ذنب التعذیر، این آخر کلاس ما بحث شد که ذنب اگه کسی انجام بده باید تعذیر بشه. ما گفتیم اینجا ذنب منظور چی هستش؟ منظور گناه، منظور جناه، منظور اسم، معصیت، خطیعه است؟ کدوم از اینا هستان؟ کدوم از اینا هستش؟ اصلا اینا یعنی چی؟ چی هستن اینا؟ به اصطلاح صد کلام به یک کلام این که ما میخواییم تا حدی امروز اگر بشه فرصت انشاءالله داشته باشیم که بتونیم اینو به یک انجامی برسونیم، این که مفهوم شناسی جرم رو انجام بدیم. چون بحث شما، رشته شما جزا و جرم شناسیه. اصلا به چی میگن جرم؟ بدونیم به چی میگن جرم. یه موقعی میگم مثلا این عمل شما جرمه، آیا جرمه یا چیز دیگه است؟ به لذا باید امروز کمی تو وادی مفهوم شناسی بریم که خب ثمره خیلی بزرگی داره که آیا به چه چیزهای جور میگن. و لذا اون اشکالی که ما جلسه قبل مطرح کردیم قاعدتا دیگه جایگاهی نباید داشته باشه، که اگر کسی دروغ هم گفت، تهمت هم زد یا غیبت هم کرد، ذنب هست ولی جرم شاید نباشه. میخواییم فرق بیزنیم بین این واژگان که حالا بحث امروز ما بیشتر تو این وادی فرق. ببینید خب ابتدا طبق اون اصولی که یادتون باشه دو سه جلسه قبل ما خدمت شما عرض کردیم این بود که ما ابتدا باید خود لغت جرم رو واکاوی کنیم که جرم به چه معنیست در لغت، فعلا به اصطلاح کار نداریم. ببینید جریمه یا جرم لغتدانا گفتن برگرفته از جرمه و لذا جمعش هم اجرام هست. نمیدونم چقدر تو این وادی کتاب فروشی ها رو سر زدید یا نگاه کردید، الان کتاب های تو بازار هست نشته علم الاجرام، یه موقع اجرام خونده نشه بحث جرمان ها خونه، علم الاجرام که خیلی هاشون بیشتر مال مصر و بیروت و اینا هستش. در صورت این واژه از این هستش، از جرم و جمعش هم اجرام هست. جرم
مصدرش استاد ها اجرام باید
نه اجرام هستش
مفرد
چی؟
اجرام
نه شما بردیش تو باب آره اجرمه یا جرم اجرام ها اینجور شدید نه این اجرام به معنا تو باب نمیره که معنای اجرمه یا جرمو مثلا اجرام باشه و مصدر بشه، حواسمون هست. در لغت برای جمع بین جمع جرم گفت اینجور گفتن، گفتن جمعش بر وزن اجرام افعال هستش و لذا جرم رو بردن روی از لحاظ جمع لغتاً اجرام. حالا
این معنی میشه که مصدر به مفرد و یعنی به علت کسر اصلاح میشه، یعنی اجرام هم به جمع اصلاح میشه هم به مفرد
که بیرد. حالا اون شو من نمیدونم چون که نمیدونم، ولی از لحاظ لغت من این رو نمیدونم که از لحاظ ادبیش نمیدونم که میتونه مصدر به معنای جمع هم بیاد. شما وارد میدونید میتونه مصدر منو جمع بیاد
مثل سمه، آره سم مصدر من به قلت اصلاح میشه
هم به چی؟
هم به جمع چیز قلت سمون به کسرت
نه جمع نه 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 او فرق کرد محضر های سجادی که شریفه ولی وضعات اعتماد میکنم گیم بلد نیستیم بعد این نه خودمون باید بهتر نه اینجا که میگیم مثلا داله بر کسرت میکنه با اینکه جمعش خیلی متفاوت ها بله بعضی وقتا مصدر میتونه داله بر کسرت مثلا بکنه ولی به معنای جمع بیاد این نه. اگه جای داشتید بیاید ما استفاده میکنم ما توی قضیه. حالا لغت ما نقلون از کجاست؟ ما نقلون از راغب اصفهانی هست این موقعی خواستید نگاه کنید اونجاها و لذا میگه جرم به معنای قطع کردن هستش، یا عرض کنم که خود جرم به معنای قطع کردن هست و عرب بریده میوه از درخت رو میگه جرم. عرب بله بریده از میوه از درخت رو میگه جرم، خود جرم اینه قطع کردن. این از لحاظ عرض کنم خدمت شما که لغت. حالا اینو داشته باشید فعلا من معنای اصطلاحیش رو بعد از این که رفتیم توی واژگان به ظاهر مترادف بحث کردیم بعد در نهایت میام معنای اصطلاحی جرم رو براتون میگم. من این وقتی گذاشتم ببینم که لغت ها درباره اصطلاحات مثل اسم چی میگن، خطیعه چی میگن یا مفسرین چی میگن، چون واژه ها واژه های درون دینی است، یعنی منصوصه، یعنی در قرآن اومده، در معارف اومده، در سنت اومده. اقرب الموارد شرطونی اونجا اینجور داره که اقرب الموارد گفته اسم، حالا من ترجمهش اینجور، گناهیست که موجب کند شدن انسان در راه رسیدن به کمال انسانی و مدارج عالیه اسلامی هست. بهش میگن اسم، موجب کند شدن انسان در راه رسیدن به کمال انسانی و مدارج عالیه اسلامی. کلن یه اسم در لغت برای کارهایی که کندی و سستی میاره، ولذا عرب به شطور کندرو میگه آثمه، میگه آثمه. این از اسم. اما از خطیعه چی میگه؟ خطیعه رو میگه گناهی که سراسر وجود انسان رو فرا میگیره و بر نفس غلبه پیدا میکنه تا جایی که بی اختیار و بدون قصد و اراده از انسان سر میزنه. ولذا خطیعه از خطا گرفته شده که نقطه مقابل عمد و اختیار هست. میگه انقدر این گناه تمام وجودشون میگیره یا اصرار بر این گناه داشته، حالا میام میگم ناقلش کی بوده، اینم از اقرب من نقل میکنم و بعد از مفسرین براتون میگم، که انقدر این کارو انجام دادن دیگه شده عرفش، شده ملکه، شده عرفه. به قول امروز روتین این کارو انجام میده، بی اختیار این کارو انجام میده. ولذا میگه خطیه از خطا گرفته شده در مقابل عمد و اختیار. اکرمه، اینو بذارید بنویسم، شاید اکرمه و قتاده میدونید که مجمع البیان اکرمه و قتاده اینا سنی هم قاعدتا. آقای فضل ابن حسن تبرسی یا تبرسی میگن درستش هست، صاحب مجمع البیان، صاحب مجمع البیان تبرسی یکی از تفاسیری که خوب خودتون آگاه هستید، واقعا قابل استفاده است که انسان در بحث‌های قرآنی از این تفسیر خودشو نباید محروم بکنه. من خودم که معتقدم که، یعنی با تحقیق عرض میکنم، یه موقع تخصصی کار تفسیری انجام دادیم، به این خودم به این نتیجه رسیدم که حالا شما چقدر با ما همراه هستید توی قضیه، که خیلی از مفسرین، خیلی، نمیتونم عدد یا درصد بهتون بگم، وامدار مجموع بیان هستن. آره، تفسیر مجموع بیان که مختصرش چی آقا؟ جوامع الجامع هستش. اگه خواستید موقعی یه چیز جمع و جوری توی تفاسیر نگاه کنید که خیلی از دیگران مفسرین گفته باشن، به مجمع مراجعه کنید. به مجمع که مراجعه بکنید انگار خیلی از تفاسیر هم دیدید، ما اینجور فهمیدیم. حالا تو مجمع کارش اینه که از اهل سنت هم نقل میکنه، از اهل شیعه و امامی هم نقل میکنه. اونجا میگه مثلا نظر ضحاک اینه، نظر حسن بصری اینه، درست شد؟ نظر ابو علی جبائی که هم تو لغت هم تو تفسیر کار کرده خیلی قابل اعتناس اینه، نظر عرض کنم که اکرم و قتاده هم همینه، بعد نظر خودش هم میگه، حالا یا یکی از این نظرها رو میپذیره یا اینکه خودش نظر مجزا داره. آقای تبرسی در مجمع بیان نظر اکرمه رو اونجا که نقل میکنه و قتاده رو نقل میکنه، میگه خطیئه به معنی اصرار ورزیدن بر ارتکاب گناه هستش. طرف اصرار، یعنی کسی که اصراری را یک گناه داره باید میگیم اینشون اهل خطیئه هستش. دیگه نمیدونم، دیگه وقتی که به اینجا میرسه بعد حقوقدان ها یا بعضی از مفسرین بقیه را ملحق به همین خطیئه، مثلا معصیه را ملحق میکنن، دیگه اون دقت ها را نمیکنن. ولذا ما توی مثلا مفهوم شناسی به دو تا چیز رسیدیم، یکی اسم که جلوی کمالات انسان رو میگیره و به اصطلاح یکم خطیئه که اصرار بر گناه هستش و ما بقیه معصیت ها و زنبارم ملحق به این میکنم. حالا هنوز ما نتونستیم مشکل خودمون حل کنیم. مشکل ما چیه؟ اینه که حالا این اسم و معصیت و خطیئه و زنب و جناح و اینها آیا جرمم بهش اطلاق میشه یا نمیشه؟ اختلف حقوق دانان فی هذه المسئله ولی اتفق فی یک مسئله. این همه اتفاق در حقوق دانان اسلامی. حقوق دانان اسلامی میگن که جرم رو از دو زاویه نگاه کرد. یکی این که ما یه سری گناه داریم که اونها در محکمه ثابت میشه، یه سری از گناهان هست که در محکمه ثابت میشه و در غیر محکمه هیچ ادله و شاهد و اثبات کننده مدعا وجود نداره. یه سری از گناهان اینجوری هستن، یا به تعبیری یه سری از جرم ها اینجور هستن، این جرم هایی که یا این گناهانی که فقط در محکمه شرع عرض کنم که ثابت میشه و در غیر از محکمه ثابت نمیشه و گناهانی که فقط در محکمه ثابت نمیشه. بس دو تا نظر وجود داشت، یکی گناهانی که اثبات ما در محکمه شرعه، ویسی از گناهان که در محکمه شرع ثابت نمیشه، هیچ ادله و شاهد و شواهدی در این وجود نداره. حالا گناهانی که اثبات اونها در محکمه شرع امکانش نیست و این ماهیت درش وجود نداره که با ادله‌ای با شواهدی با قرائنی اینها رو بشه اثبات کرد، مثل چی آقا؟ مثل کذب، مثل غیبت، تهمت، حالا تا حدی که نشه اثبات کرد. این نوع گناهان حقوق‌دانان اسلام میگن اینا جرم هست ولی از جرائمی است که قابلیت اثبات در محاکم نداره. مثلا من برم دادگاه بگم آقا ایشون اینو دروغ گفته، یا دلیل چیه، شاهد چیه، خودش که اقرار نکرده. خب بلدید که گفتیم براتون هم یه بار به ادله اثبات یک جرم ثابت میشه، اثبات یک جرم به ادله اثبات دیگه. ادله اثبات چی بود؟ آفرین، اما بالاقرار اما بالبینه اما به علم قاضی. خودش اقرار نکرده که من دروغ گفتم، درسته؟ بینه وجود نداره، علم قاضی اینجا وجود نداره، چون کسی مدعی است که ایشون دروغ گفته. و لذا این نوع جرائم و گناهانی که قابلیت اثبات در محاکم وجود نداره، این قسمی از جرائم هست. و لذا حقوق‌دانا گفتن ما با اینها کاری بگید نداریم. به من چون
حتی اگه
نمیشه مجازاتش کنیم، میشه بگید الان
مثلا خود شخص اقرار کنه
اونا
دروغ گفتن،
خب اینجا بحث به قول آقایون مبنوی میشه. اگر گفتیم که لکل ذنب تعذیر و این ذنب اثبات شد، سوال خوبی دارم میکنم، من سوالشون رو کمی پرورشش بدم. سوالشون این هستش که حالا برفرض که ما یا بالاقرار یا بالبینه یا به علم قاضی ثابت شد، آیا میتونیم اینو مثلا محاکمش کنیم؟ این میخواید بگید دیگه. سوال خوبیه ها. آیا میشه همچین کاری کرد؟ ما گفتیم که دو نوع جرم وجود داره، جرم هایی که قابلیت اثبات نداره، درست شد؟ از من یک گوشم گفتم سریع رد شدم، گفتم و ماهیتش جوری نیست که در دادگاه مطرح بشه، اینو گفتم یه روش تاکید نکردم. او دانا میگن که هم قابلیت اثبات وجود نداره، هم ماهیتش ماهیت طرح بحث نداره. این یه بحث، یه جواب میشه بر سوال شما داد، ولی جواب مفصل‌ترش این هستش که اگر ما گفتیم که حاکم در زمان غیبت کبرا مبسوط الیده، راست شد؟ مبسوط الید شد، و اگرم پذیرفتیم که قاعده فقهی داره که ما این قاعده رو از ادله استیاد کردیم که برای هر گناهی تعذیر وجود داره، و اگرم ثابت شد، اونم ثابت قطعی یعنی اثبات شد، اینجاها چرا؟ اگر گفتیم بحث مبنوی میشه، حتی اگه کسی بیاد اقرار کنه من امروز ده تا گناه گفتم. البته این یه بحث خوبی داره و سوال شما مطرح شد من بهتون بگم. تو هم قصد داشتم ولی بشه فرصتی رو توی درس های یک شنبه تو ذهنم بود براتون بگم. تعذیرات منسوسه، بحث تعذیرات منسوسه اگه خواستید مطالعه بکنید من رفرنسم بدم بهتون. قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اوایلش تو بحث‌های قواعد عام تعذیرات منسوسه رو میاره اونجا، اونجا مراجعه کنید. و لذا یه بحث خیلی نازنین اونجا وجود داره، شما سوال کردی، فقط سوال ایشون نیست، سوال شما هم هست چون جوابش خیلی مهم هست، این هستش که آیا تعذیر حتما به شلاقه، به سیاته، به جلده، به صوته، چیه؟ این بعضی از محققین معاصر کار کردن، کتابای هست و بازار، از جمله آیت الله مکارم مدظلی رو کتابی دارن توی تعذیرات از تعذیرات، اونجا نگاه کنید. اونجا بحث شده که نه، حتی قاضی میتونه، قاضی من حاکم شرع، نه این قاضی کارمن منظور نیست، قاضی به عنوان حاکم شهر یا قاضی معزونی که از طرف حاکم شهر باشه به اصطلاح اون شرایطشو داشته باشه میتونه تعذیر رو چکار کنه؟ حتی گفتاری انجام بده. حتما یعنی تعذیر انصراف این نداره که حتما شلاق داشته باشه، چون اون از اول گفتن که اون تعذیرش کنن در شلاق بزنن، نه، تعذیر انصراف بدویش به شلاق هست، ولی انصراف قطعیش به این نیست. نه، میتونه حتی دعواش بکنه، میتونه تعهد بگیره، یه من دفعه بعد تو اینجا ببینم 30 ضرب شلاق میزنم، ببینم رفتی سمت مشروبات الکلی یا مثلا این کار رفتی بکنی خرید فروش مثلا مواد مخدر بکنی، وقتی دیگه اونجا پدرت در میارم، همین میشه تعذیر، درست شد؟ آقا تو کلمه این که من میگم حتما لغت شناسی مفهوم شناسی هم بکنید، خود تعذیر از واژگان متضاده، هم معنای توقیر داره به معنای تعظیم کردن از کنم هم به معنای تنبیه داره، ولذا اینجاها تعذیر لازم نیست حتما مشلاق باشه، ولذا جوابش و سوالش هایی میشه که هم ماهیت یه سری از جرائم و گناهان طبق نظر بودان اسلام ماهیتش قابلیت طرح نیست، مثل همین دروغ، هم این که قابلیت اثبات نداره. این بحثش. مثلا
بعضی روایت‌ها هست که
اگر پیغمبر به عنوان تعذیر این کار کردم چرا؟ چون نمیشه. انقای خصوصیت یا تنقیه منات میکنیم و الا اگه به عنوان تعذیر نبوده نه. یعنی ماهیت، یعنی در الغای خصوصیت کاملا باید به قول عرب ها علی مستوا باشه. آره، یعنی نه، یعنی که دوتا موضوع تو یه کفه قرار بگیره، درست شد؟ یعنی تو یه ماهیت باشه. یه موقع پیغمبر جنگیدن، اسیر جنگی رو گفتن که من اینجاها تو رو به عنوان برده انتخاب نمی کنم، ولی تو موظفی قرآن مثلا یاد بدی، درست شد؟ یا اگر به عنوان تعذیر گفتن یا به عنوان تعذیر که نمیشه گفت اینجا تعذیره،
با یه اصلی تجربه برخورد میکنه، مجرمه.
بله اصلی مجرمه، اصلی مجرمه. ولی از حالا کار نداریم، حالا تو رفتم تو بحث القای خصوصیت و تنقیه منات عرض میکنم، باید علل مستوا باشه، یعنی یک در یک سطح باشه، نه که یک چیز به بحث توی بحث دیگه باشه، یک چیز توی بحث دیگه باشه، بگیم القای خصوصیت. نکته دوم که تو القای خصوصیت مطرح چیه؟ شاه فرد القای خصوصیت چیه؟ یا شاه فرد تنقیه منات چیه؟ نه نه چه کار میتونیم، یعنی چی باید باشه که من بگم آقا القای خصوصیت میتونم بکنم؟ نه ها؟ الان اونجا میشه علم مستوا تحت موضوع. نه اینکه چیچه ملاک من دستم باشه بگم الان، یعنی القای خصوصیت دل بخواهی که نیست که، درست شد؟ یه ملاکی داره، اون ملاکه چیه؟ که بشه قطعی مثلا بگیم که اینجاها الان من درست ملاک القای خصوصیت
تعلیل
نه ها؟ تعلیل اون که میشه علت انگاری احکام، نه تنقیه منات، که تنقیه منات چیه؟ میاد حکم مؤمن میکنه، تعمیم میده، درست شد؟ مثل این که عرب بادینشین میاد خدمت پیغمبر، میگه من در روز ماه مبارک رمضان با همسرم نزدیکی کردم، حکمش چیست؟ درست شد؟ میگم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا عرب بادینشین موضوعیت نداره، درست شد؟ عرب بادینشین موضوعیت نداره. یا توی بحث استصحاب یادتونه تو اصول یادش بخیر کفایه، میگفت رجلون شک بین الثلاث و الاربع، درست شد؟ یه مردی اومد پیش امام صادق شک کرد بین اینکه رکعت سوم یا چهارم، بعد چی یاد ما میدادن؟ میگفتن رجلون موضوعیت یا خصوصیت نداره، یعنی اگه میگفت امرأتون برزا، اگرم این مترجم مثلا مردی کاملا چی میشه؟ غلط ها، این ترجمه شخصی آمد، رجل اینجا معنای مرد مصطلح که نیست که، نه نه در یه چیز باید حالا از میکنم خودم در القاء خصوصیت، چون آیه سلیمی گفتن من میخواستم بگم در القاء خصوصیت یا تنقیه منات، یک یا دوتا نیست، در القای خصوصیت یا تنقیه منات حتما باید به منات قطعی برسید، باید به منات قطعی برسید، یعنی قطع بر شما حاصل بشه، یک علت، یعنی ما چطور الان میگیم آقا رجلون شک بین الثلاث و الاربع، به حضرت عباس قسم رو به قبله وای میسیم، دست به سینم میذاریم، قسم میخواییم که بابا رجل اینجا موضوعیت نداره، یه خونسان بیاد سوال کنه همین جوابشو میدیم، یه زنم بیاد همین سوال جوابشو میدیم، اگه سبی هم بیاد همین جوابشو میدیم،
احتمال خصوصیت من بدی خاص میشه،
نمیخوام چی میدیم،
احتمال خصوصیت داره و
این احتمال فایده نداره، قطع میخواییم،
نه نه از احتمال بدیم
آفرین، آره آره و لذا اصل بر الغای خصوصیت نیست، اصل بر این نیست،
اصل بر خصوصیت داشتن،
آفرین، اصل بر موضوعیت داشتنه، البته با تفحص با استظهار عرفی، البته استظهار عرفی ما رو به قطع برسونه اینجاها الغای خصوصیت، ولی لذا اگر توی این مسئله تو اصلی رو توی این برده ها و اینها ما اگر به یک الغای خصوصیت به منات قطعی رسیدیم اینجا بله قبول میکنیم، ولی لذا منات قطعی رو ماها یک کمی اینا یواشتر میگم تو بحث تنقیه منات یا القای خصوصیت همون قیاسه ها، ولی ما در قیاس هیچ وقت به قطع نمیرسیم، یعنی اینا معزاش باریکه ها و اینا نکته دقیقیه، دو سه تا مطلب من ریز گفتم رد شدم و نا دست ندید توی بحث پژوهشی خیلی کمکتون میکنه، واقعا پدر آدم در میاد تا این به اون خاطر در میاد که یک این که القای خصوصیت با تنقیه منات مرادف شدن، دو ملاکش چی شد؟ قطع شد، زنم به درد ما نمیخوره، بفرمایید علم عرفی هم به درد ما نمیخوره که همون اطمئنان باشه، میکنه القای خصوصیت با تنقیان چه فرق نداره؟
نه
القای خصوصیت با تنقیه مناطیش فرقی نمی کنه. حالا تازه چیز اضافه می کنیم، القای خصوصیت با تنقیه مناط با قیاس قطعی هم فرق نداره. فقط چون قیاس کمی تا می شنویم مشمعز کننده است و مخالفین استفاده می کنن، این اصطلاح کار نمی بریم. یک دو، این که اون قیاسی که ابو حنیفه استفاده می کرد قیاس قطعی نبود، قیاس ظنی بود. نکات دقیقی مطرح شد توی سوال آقای سلیم.
آقای اینفلوئنسر
جانا؟ بله بله حرف درستیه، به این معنا که حالا انشالله فرصتی بشه توی درسات یک شنبه خودمون هایم شد شنبه از تعذیب مایراه الحاکم دیگه، تعذیب به مایراه الحاکم گفتن درسته، یعنی هر آنچه که حاکم صلاح میدونه. البته باید اینم در نظر بگیریم تعذیر جنبه تنبیهی داشته باشه ها. الان شنیدم و یک دو مورد چون خودم خوندم که مثلا یه موردی بود در استان گلستان، طرف شکار غیر مجاز کرد و به تعدد به تکرار، بعد قاضی محکومش کرده که مثلا بره یه پایان نامه یا یه کتاب توی این زمینه بنویسه بیاره. خب حالا این دیگه نمیدونم آیا مثلا این حالت و حکم صادر شده، حکم صادر شده گفته که توش در ظرف 6 ماه باید بری کتاب مثلا تنظیم بکنی یا مثلا پایان‌نامه تنظیم بکنی توی اینو تحقیق کنی برام بیاری. حالا این چقدر مثلا میتونه کارساز بشه؟ باید کار کارشناسی بشه ها. ما اینو گفتیم یه جایی، من یه جا مصاحبه دارم توی فضای مجازی اینترنت هست، ما معتقدیم که درسته گفتم به ما یراه الحاکم، ما تا آخرش با شما هستیم ما تعظیم و یراه الحاکم، ولی حاکم حتما نظر کارشناس باید بود. حاکم که همه فن حریف که نیست که، لذا این امور رو نباید همینطور رها دل بخواهی باشه. حالا من مثلا حالا دور از محضر از کنم که قضات کشور ما که انشالله همش موفق باشن، بعض وقتا ما دیدیم و بعض وقتا مثلا به خاطر اینکه طرف خودش یه پایان‌نامه می‌خواد بنویسه، داشتم من از این موردا داشتیم، مثلا یه سوالی میکنه بعد میگه آقا شما زحمتتون نیست یه 20 صفحه برام آماده کنید، بعد میخوام یه پرونده، بعد تاش دادم این پرونده نیست، آقا مثلا فوق لیسانس یا دکترا جدن عرض میکنم، خواهد تنظیم بکنه داره از ما استفاده میکنه. اینا نباید باشه، اینا یعنی باید اینقدر جریان حکومت تیز باشه که طرف بخواد مثلا با مشکل خودش با یه حکم صادر کنه که مشکل خودش حل
بشه.
اگر اون دقت ها بشه، اگر اون دقت ها بشه، نه تو دانشگاه هم هست باید دقت های خاص بشه، ولی از ما معتقدیم که به ما یراول حاکم یعنی این دقت هم میخواد فهم این عبارت ها، نه این خیلی عبارت راحته، به ما یراول حاکم یعنی حاکم حکم صادر بکنه. من اینو جلسه قبل خصوصی بیکی از دوستان و سوال بکنه گفتم به ما یراول حاکم حتی در حکم حکومی هم منظم همین هستش، در حکم حکومی درسته که حکم نهایی رو حاکم میده، ولی حاکم نمیتونه خودش رو اصلا تصمیم بگیره. نظر کارشناس هم با نظر کارشناسی باید رد کنه، یا اینکه آیا یا اینکه اون نظری که میخواد، اون نظری که کارشناسان دادن تعارض با شرع و شریعت داشته باشه. بله. یا اینکه دو تا نظر متعارض میاد، یه طیفی از کارشناسان میگن آقا مثلا این کار باید انجام بشه، یه میگن نباید انجام بشه. خب این باید دوباره کار به کارشناسان سوم و کار سبوک سنگین بشه، تو چارچوب تزاحم میاد. در چارچوب تزاحم هم که بلدی دیگه بحث اهم و مهم و ملاک اهم و مهم هم عقل هست که اینا که دیگه خواهم اینو بگرد کنم. ولی زود به ما یران حاکم سوال باز بعدی آقای سرین بود، اینجا داستان هستش که حاکم حتما باید نظر کارشناس رو بگیره، بگه آقا مثلا تو مورد خاص جواب میده یا تو استان گلستان جواب میده، یا مثلا این خلأ در قوه قضاییه وجود داره که با این جرائم یا با این تعذیرات کارساز هست. بله. سوال
داشتم. تعریفی که شما سر از این جدید بودید شامل اون که کلام نمیشه، اون تعریف درست نمیشه که بود تعریف تزیینی میده که مواردش مشخص نیست معین
نشده. دیگه تانت معیده دیگه. اگه گفتیم تزیه حتی گفتاری هم میتونه باشه، کرداری هم باشه، درست شد؟ در مواردی که تعذیرات منصوص است نه. و اگر هم گفتیم تعذیرات منصوصه، نه اون سوال باز خوبیه، اگه گفتیم تعذیرات منصوصه، مثلا طرف در ملای عام در ماه مبارک رمضان روزه خاری کرد، خب میدونید که حکمش چیه؟ آره، حضرت امیر 23 ضربه شلاق براش بریدن در اون شخص. خب حالا این 23 ضربه اینجاها این با سوال دقیقی ها، حضرت امیر به عنوان حاکم بریدن؟ اگه به عنوان حاکم باشه خیالتون راحت کنم اینجا تعذیر غیر محسوس است. ولی اگر به عنوان بفرمایید مقنن، به عنوان مقنن بریدن، اگر به اون مقنن بریدن این حکم رو میشه تعذیر منصوصه، که البته این ریشش در کجا حل میشه؟ که می تو کلام بحث میکنه که آیا حضرات معصومین غیر از آن پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، حضرات معصومین، ائمه معصومین، ائمه اوصیاء خداوند، اینها مقنن هم هستن یا مقنن نیستن؟ نه، مبین شریعت هم. وقت میدونید که نظر مشهور و بلیل اجماع، نزدیک به اجماع البته، قریب به اجماع فقهای متکلمین امامیه و عدلیه و این هستش که مبین هم، نه مقنن. ائمه مبین شریعت هم، پیغمبر مقنن هست، خداوند مقنن اصلی خداونده، البته پیغمبر هم مقنن هستن در بعضی از موارد، ولی ائمه مبین هستن. اون که از قبل حکومت که الان هم که در زمان حیبت هست میشه
نظر بحث سفات هم و تجاره و بحث
اصل اینا مبین حکومیه، هم حکم ولایی کشون بگیم حضرت امیر رو میگید که اصل زکات بستن
غیر از قبل حکومت
چی؟ اون استحبابه، از باب استحبابه، لذا گفتن انعام سالس، نه گفتن انعام اربعه. نگاه بکنید در رساله ها همه گفته مستحب بر اصل زکات، زکات بر اصل مستحب هستش. البته یه نکته بر یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتون، اگه حال تحقیق داشته باشید بعضی هم خواستن میگن اصلا این زکات نبوده، میگن چون در روایت واژه زکات نیست، به عنوان زکات نبوده، به عنوان یک راهکار قانونی بوده،
مالیات،
به عنوان مالیات بوده.
همه
کتابش زکات. بله میدونم، قبول دارم، ما خودمون سر حساب گفتیم زکات، یعنی و ما هم خودمون معتقدیم زکات ها، ما معتقدیم زکات، ولی لذا فهم فقها در اینا به ما نمیخوایم بگیم یه چیز 100 درصد میاره، و نظام غیر از کسی نفهمیده، ولی در هر صورت از واسه بحث علمی که مانعی نداره، کسی میگه من تو هم زکات نمیفهمم، من میگم یه راهکار مالیات، یک روش اجرایی حکومت از زمین بوده، حالا حتما باید یه مصطلح خاص باشه چون نه آره پیغمبر مقنن، الان دو رکعت نماز ظهر است که شما رکعت 3 و 4 رو میخونید، پیغمبر چیز کردن دیگه، مقننش پیغمبر بود، که لذا دو رکعت اول میشه فرض الله، دو رکعت 3 و 4 میشه فرض النبی دیگه. استاد
باشه که فرمودین بعضی کلامی که ائمه مبین هستن یا مقنن، این فقط راجع به اون چند سال حکومت از امیر مثلا این شبه ایجاد میشه، ولی بقیه علمی که حکومت نداشتن اگه یک تعذیر رو مثلا بیان کنن این خب ظاهر در اینکه مقنن چیز میدن دیگه، از هم بزنی شما مبین بودن، اگه اینجوری باشه دیگه غیر احادیث پیغمبر نمیشه.
اشتباه رفتید، سوال اول تو خوب بود خرابش کردی.
خوش بود.
اسمش بود. سوال اول تو خوب بود تشویق تونم چه اینوری خرابش کردی. سوال اول
خوب بود. بعضی نظرهایی که هم داره. الان مثلا امام سوال بفرمود که مثلا.
نه نه. شما خلط بین حکومت و تقنین کردید. این یه بار گفتیم سر بحث. چون اصلا شاید اول هم بود. یا دوم هم بودم. ببینید حکومت یه چیزه. تقنین یه چیز دیگه است. تقنین این که آقا نماز دو رکعتی شد چهار رکعت. پیامبر خداوند گفت نماز ظهر 3 و 4 داره، نماز عصر 3 و 4 رکعت داره و اونا رو با تسبیحات اربعه بگید یا اگر هم میخونید تعمدن سوره حمد بخونید. این بهش میگن فرض النبی. نبود پیغمبر و رضا در سفر عرض کنم که معراج که رفتن اینجور گفتن، گفتن دو رکعت. پیغمبر اونجا چیکار کردن؟ تقنین کردن نه چهار رکعت. ببینیم تقنین، تقنین ای تشریع. درست شد؟
حتی اگه حکومت تشریع نداره.
حرف آفر. هر چه حکومت هم تشریع نشده شد. یعنی که آقا این حکم الهی است. یعنی انتساب بدیم به خداوند. ولی حکومت که شما فرمودید امام صادق علیه السلام یا زمان ائمه اون حکم حکومی است. یا به غلط حکومتی. حکم حکومتی یا حکم ولایی اون باز متفاوت هستش. این نه. بله در زمانی که طرف حاکم شرع هست بله میتونه حکم صادر بکنه. حکم صادر بکنه. که ما معتقدیم که بلزا ائمه المعصومین در زمان خودشون حکومت واقعی دستشون بوده. اما ظاهرا دستی مثلا بن العباس اونها بوده. البته هرچه اونا استفاده نکردن. ما چیزی نداریم که تو مثلا حکومت اونا استفاده کرده باشن در خلاف. یعنی بخواد اتفاقا برعکس تقیه میکردن تا اینکه علنی چیزی بکنن. چون سفارش پیغمبر هم بود. به قولشون فقط حضرت امیر تو جریان اونم زکات بر اصل تو این قضایا بود. البته تو خلفا بود. تو خلفای تو خلیفه دوم گفتم براتون تکراره. در زمان خلیفه دوم که گفت متعتان محللتان اون داستان اون کاملا اومد یه حکم صادر کرد که ما معتقدیم که اگه اینو فهمیدود این انقدر بهش اتهام زده نمیشد، اتهام به جا زده بهش نمیشد. نفهمید حکم حکومتی جایگاهش کجاست. و اتفاقا پیغمبر حضرت امی که تمام علوم دینی دستشون هست چقدر قشنگ کانالیزه استفاده درست و به جا کرد تو حکم حکومتی. و از وقتی که ذخیره ارزی پر شد گفتن که نه حکم قطع شد.
تذیرات
که ما آرش مشخصه. بله. تذیرات منصوصه رو
مثلا ازاله به کارت شدید یا مثلا ازاله واحد اینا تذیری که ما آرش مشخصه مثلا یک فرم آدمی مثلا
اینا بحثا تحقیقی ها باید اینا روش کار بشه. میگه حال من دارم نروجی جانم بله بله ما همین نظرمون هستش. بله زمین خیلی از فقهام قبول ندارم و میدونید که من توی الان از تتبعم از لحاظ اسمی الان کامل نیست ولی توی فقهام میدونم آقای مثلا معکار مدظلهشون قبول داره تحضیحات منصوص داره. ولی اگر کسی با این دید بیاد جلو و تحقیق و پژوهش بکنه که دید درستی هم هست، دید من نیست، دید قریب اجماع به امام متکلمین هستش که حضرات معصومین مقنن نیستن و مبین هستن و لذا اونها میتونه راهکار باشه، میتونه راهکار باشه. حضرت امیر 23 ضرب 25 ضرب شلاق زدن. خب ما هم تأسی میکنیم، تأسی غیر از این که نه اینجا نص خاص تشریعی وارد شده این خیلی فهم میکنه. یه موقع از تأسی میکنیم درست شد مثل افعال مسنون، افعال مسنون مستحبی ما چجور تأثیر میکنی؟ هیچ. یه وقت من تأثیر میکنم میگم من حوصله ندارم، میگم حضرت امیر گفتم 23 ضرب شلاق زدم، ما 23 ضرب شلاق زدم. ولی اگر وقتی نتیجه ثمره علمیش چی میشه؟ ولی اگر ما گفتیم که اینها از باب نمونه است، یعنی حضرت اینجور صلاح دوستن، ولی زا این من موان قاضی 25 ضربه زدم 27 ضربه زدم اینجا خلاف شرع کردم، نه خلاف شرع نه.
اسمش تذیر هست که در یا نه؟
بله بله
هست قطعا تذیر. پس در طریق تذیر غالبا موارش مشخص نیست؟
چرا؟ لذا ما معتقدیم تعذیب همون به مایره الحاکم به دست خود قاضی هستش. البته میدونید که قانون مجازات اسلامی به خاطر اینکه بلبش و بازار نشه، یک نوع اخلال در نظام نشه، چون اینها تو حکومت کلان تو فقه الاجتماع شاید بعضا جواب نده، درست شد؟ مثلا در نجف آباد مثلا یا دو ضربه شلاق میزنن، تو تهران مثلا 30 ضربه شلاق میزنن، درست شد؟ اینا باید حواسون باشه. حالا شاید نیازه، این باید همون بحث وحدت رویه در آرا میشه دیگه، برای اینکه مثلا یک نوع تشتت در آرا نشه مثلا به یک منصوصی حکومت در بیاره اینا رو. اون بازم اگرم در بیاره از باب حکم حکومت میشه. مثلا محل مدار بیرت نگفتن، بعضی معتقدن که مقنن فقط خداوند هست، شارع فقط خداونده، ولی اینا رو چی جواب میدن؟ نقصش ما بودیم فرض و نبی رو چی جواب میدن؟ نه در اصلا یه دیدگاه ما نمیخواییم رد بکنم، اونم شاید نظر ما رو قبول نداشت نظر ولی نظر اینم بگه از کنم خدمتون، از اون برای نظری وجود داره معتقده که حتی خیلی لاغره، این نظر خیلی لاغره، یه حتی ائمه مقننه، این یه خیلی دیگه سخت اثباتش خیلی. آقا نکته از کنم خدمت شما که جرائمی که داشتیم توی این بحث میکردیم، جرائمی که در محکمه سوال ایشون باعث شد که ما مطرح کردیم، جرائمی که در محکمه قابلیت اثبات نداره یا ماهیتش ماهیت محکمه ای نداره، مثل دروغ و نمامی و غیبت و اما جرائم دکته جرمای دوم از لحاظ مردانان اسلام، جرائمی که نه اینها فقط باید در محکمه قضایی مطرح بشه، در اونجا قابلیت پیگرد داره، البته برای اثباتش حتما نیاز به ادله و شواهد هستش که از همین به اصطلاح ادله اثبات استفاده میشه، که در این قسمت خلاصش مشخصه که خودتون تا آخرش رو خوندید، همون مباحث حدود و قصاص و دیات و تعزیرات قرار میگیره که عرض کنم خدمت شما که اینها کیفرش در شرع مشخص شده. حالا تعذیرات رو مسامحتن عرض میکنیم، ولی حدود و قصاص و دیات یادم هست باز سه چهار جلسه قبل بود که بعضی از دوستان من یه نکته گفتم، گفتم من شک دارم، بعدا رفتم نگاه کردم چند بارم میخودم سپردم براتون بگم، اون عالمی که گفتیم در اصفهان حد جاری میکرد یادتون هست؟ کی بود؟ کی؟ آره من گفتم آقای رشتی شه توش داشت، البته اصالتا هم رشتیه، ولی همون لحظه هم شک داشتم، یعنی شک جای اسمم قریب به یقین بود که اسمش رشتی نبود باشه. مرحوم شفتی خب شفت هم مال گیلان رو میدونید که مرحوم شفتی زمان فتلی شاه قاجار در اصفهان خودش رو قاضی و حاکم شهر میدونست و لذا حد جاری میکرد و تو تاریخ نوشتن 100 حد رو جلو خونه خودش اجرا کرده، 100 نفر رو بله 100 نفر رو حد الهی براشون جاری کرده. چی؟ نه نه اون زمان آقا با این زمان خیلی فرق داشت،
زمان
فتلیشاه قاجار بود، البته هیبتی هم داشت، البته فتل چیز مرحوم شفتی خیلی مال داشت و به قول امروزه مدل بالان با فتلیشاه برخورد میکرد، یعنی خودشو یه جونی بله حاکم بر فتلیشاه میدونست و اصلا نمیشد که خراجی از خارج از کشور یا هدایایی از خارج از کشور بیاد و مرحوم شفتی از اون بی بهره باشه. تو تار بخونه تاریخو خیلی جالبه که میگه از وقتی که سری چیز کردن به سر جواهرالات از هند آوردن بالای ایران، بعد تو ذهنم هستش که فتلیشاه قاجار فیلشو داد به از قرآن فیلی که خلاصه روش جواهر بود، فیلشو داد و حتی شفتی مرحوم شفتی علی الله مقام شریف قبول نکرد گفتش که فیلش مال خود بشه تلهار بده به دیگر. این به میگن آخوند حسابی ها خلاصه بلده چی کار بکنه. مرحوم شفتی ها این کارو کرد که خودش رو قاضی القضات میدونست، قاضی شهر میدونست و در تاریخ هم اومده صد حد رو در جداخونه خودش اجرا کرد. دوستانی که دیر اومدن، بحث ما این بود، امروز وسط بحث رسیدید، این بود که ما سیر بحثون از جلسه قبل اینجور شد که بیاییم درباره موضوعات حقوق جزایی واژگان کلیدیش بحث بکنیم. در جلسه قبل آخر جلسه اینجا رسیدیم که بعضی از واژگان به ظاهر مترادف هستن، مثل ذنب، اسم، خطیئه، معصیت، جناح، اینا فرقش با هم چیه؟ که ما تو این جلسه دو تا واژه رو گفتیم بررسی کردیم و مفسرین بقیه واژگان رو به اینها ملحق کردن، واژه اسم و خطیئه رو، اینا رو از جرم ها دونستن، البته معناش متفاوت بود، که حقوقدانان اسلام گفتن که از دید و زاویه ما دو نوع جرم داریم، جرائمی که قابلیت طرح در محاکم داره، ماهیتش اون ماهیته، و جرائمی که نه قابلیت این رو نداره، این دوتا رو داشتن و در نهایت گفتن هر چی که در حدود این داره نتیجه بحث شد که این بحث جدیده، هر آنچه که در حدود و قصاص و دیات مطرح میشه در علم حقوق بررسی میشه، ما بقیشو همه رو جارو میکنیم جزء معصیت، خطیئه، اسم، جناح، هر چی میخواد معصیت میخواد بد بیارید، اون ربطی ما نداره. و رضا خود دست خودش از اینجا شست و عرض کنم خدمت شما که ما با این بحثا حقوقدانان یا ما با این بحثا کاری نداره. یه چند تا نظرم از فقها براتون بگم که حالا ما از لغت گفتیم، از مفسرین که اونجا اسمشون نوشتیم گفتیم، از فقها براتون بگم که مرحوم امام خمینی گفتن که هر فعل حرام یا هر ترک واجبی این گناه کبیر است. جانم؟ نه، هر معنای اصطلاحی هر تو حقوقدانان اسلام هست. هر فعل حرام یا ترک واجب رو ایشون میگه از گناهان کبیر است و هم یه مستوجب تعذیر، قصاص، حدود یا هر چی میخواد باشه میشه تو هر کدوم وادی میخواد بره. به رضا ایشون معتقد به این قاعده از زنبول کل تعذیر، معتقد به این هستش، یه هر عملی که من کاری ندارم که فعل حرام باشه یا ترک واجب باشه ایشون حرام بود و گناه کبیره میدونه، به گناه کبیره که حرامه، گه ولزا جرمه و قابلیت از کنم که جرم انگاری داره، قابلیت جرم انگاری داره. البته این حرف ریشهش من یادم هست خیلی وقت پیش قرن چهار یا پنج، شاید پنج بود تقریبا، مرحوم تبرسی، نه این تبرسی مجموع بیان، یه تبرسی دیگه هست اسمش الان یادم نیست، باید بهتون بگم این اسمش رو، ایشون یادم هستش از فقهای قدیم هست مطالعه می‌کردم، ایشون میگه هر آن چی که چون پارو فراتر میدهه اون قدیم هم هست، میگه هر آن چی که مناهی شرع هست این گناه کبیره است، هر آن چی که مناهی شرع هست گناه کبیره است. برضا بعد از ایشون اومدن بحث کردن که اصلا تقسیم گناه کبیر و صغیر یعنی چی، هر چیزی که معصیت خداوند بزرگ باشه این گناه کبیر است. این از کجا در آوردید؟ هر آنچه که در قرآن آمده است گناه کبیر است، هر آنچه که در ادله منصوص نیامده این مثلا گناه صغیر، این کی در آورده؟ هر آنچه که مناهی خداوند هست، معاصی خداوند هست، کوچک و بزرگ نداره که، نه دیگه میگه کلا کبیر است، اصلا قبول نداره، نداره دیگه،
معنی کبیره وقتی پیدا
میکنه که صغیره در کار باشه، میگه کلا معصیته،
پس کبیره صغیره
اصلا لفت، آره واجهش برمیداره. لذا میخواد حال اگر هم کبیره رو به کار میبره نه در مقابل صغیره، در مقابل عظمت هستش، یعنی گناه خیلی بزرگی هست، نه معنا که در قبال و قسیمش چه صغیره وجود داره. ولی زاد بعضی به این نیست، ولی زاد میگه همه اینا جرم حساب میشه، جرم انگاری میشه و شارع و قاضی شهر میتونه اینها را توی حد خودش ببره. حالا دی حد اقلش میشه تعذیر دیگه. ولی شما میگه دیگه من هم براتون عبارت امام خوندم، هر فعل حرام، هر عبارت از امامه، هر فعل حرام، کل فعل حرامه یا هر ترک واجبی شما از گناهان کبیره شما در جرم محسوب میشه.
تحریر
رسول الله
صلی الله علیه و آله. بله. روایت داره که امیرالمومنین در کنار موقع طواف دیدن که یه کسی داره به ناموس مردم نگاه میکنه، همون یک سیلی پرسنده
آوردن.
این میاد از همین
باب. آره. اونجا خیلی هم قشنگ میگه. اینو الملل و النهل شهرستانی داره که آره یه شخص جوانی داشت چشم چرانی میکرد.
شکایت رو من میاره آفره که آره. چشم خدا دیده دست خدا هم
زده آره.
یه میشه
دستی کرد سمع اوزنو الله و زرب میزنه تو گوش و شکایت میکنه و جالب اونجا اونها رو اعتراف میکنه و میزنه تو گوش اون جوان و نظام میگه اوزنو الله و عین الله که داره این تعبیر ملل و نهر شهرستان خود شهرستان ما که سنی هم اسم نهر میتونه رضا اینجا بعد حالا او چشم چرانی من چه انا کسی چشم چرانی کنه شما باید باید قاعد به دادگاه شکایت کنید ماهیتش نه ماهیت مگر اینکه عنوان ثانوی داشته باشه یعنی یک بروندادی داشته باشه و الا شما چیزی میخواد ثابت بکنید ماهیتش ماهیت محکمه ای نداره آن گفتم اون آرز داره واسطه در ثبوت داره به قول فقها همون شو واسطه در ثبوت یعنی یه آرزی داره آن... بله طبعا اینقدر چشچرونی میکنه که میگن آقا این یه جزء مثلا اشرار این شرور این محله شد مرحوم آقای بروجردی خدا رحمت شون کنه زرتان میشه نکته دقیقی است من با یه واسطه نقل میکنم براتون بعد کسی که اونجا بوده در من نقل کرد بعد اون آقام فوت کرد و یه موقع خبر آوردن آقا در آقای بروجردی گفتن که یه طلبه ای بعد از درس شما با نصب از کنم که حرم چش چرانی میکنه و از کنم که خودتون بود یه آقای کبیر بود نه این کبیری که اخیرا مطرح رو فوت کرد نه در شیخان قوم دفن هستش پدرش مرحوم کبیر قومی آیت الله میرزا محمد قومی بود میرزا محمد کبیر قومی بود پسری داشت ما شیخ حسین کبیر آیت الله نه این شیخ
حسین
آفره همون ابوالقاسم نه اون پسرش و ایشون عرض کنم که من بچه بودم ولی یادم نمیاد ولی من بچه بودم ایشون منو بغل کرده اون هستی بانتون میتونم تو بچگی هم فوت کرد من بچه بودم ایشون فوت کرد ایشون که آقای گلپایگان بهشون نماز خوندن آقای مورد اعتماد فقها بود عرض کنم که این آیت الله کبیر خیلی هیکلی و بزرگ بود آقای بروجردی به آقای کبیر گفته بود زالان طلبه هست بالا سر حرم این حرم یه چشچرانی میخواد آقای کردم خواستم که از کاراش همین بود آدم با سوادی هم بوده نکردم چیزی باشه بهش آیت الله کبیر میگفتم یعنی خلاصه آدم پرجروزه ای بود بعد به گفته بودم نشون آقای کبیر آقای کبیر میره خودش کار بعد نشون آقای کبیر داده بودم که این طلب است هر روی چیز شد بعد درسم تموم شده بود بعد آقای کردم دستش بودم بود سد خیلی محکم میزنه تو گوشه این طلبه‌ای که خلاصه چش بعد همه بر میگردن چی شد چی نشد آقای بروجردی گفتم تو این نبود آقای کبیر بود یه سیدی زد به کسی چه کنسه این اینقدر صدام کرده بله ایشون داستانهایی داره تو این زمینه نه تو این کتاب ها به مشافهتن بر من گفته شده خب اینها ببینید اینجور مسائل قابلیت طرح در محاکمون نداره یا مثلا حالا داستان ها دارم، من ها باید داستانش بشنم که وقتی کلاس بیفته نشه. این مسائل گیر قابلیت طرح در دادگاه که نداره، ولی به عنوان فعل حرام هستش، ولی امام میگه اینا جرمه، یعنی براش جرم انگاری میکنن. یعنی هر فعل حرامی که از کنم خدمت شما که شریعت اونو حرام میدونه قابلیت تعظیم وجود داره، قابلیت حد وجود داره، قابلیت قصاص، حالا مورد به مورد فرق میکنه. مستقبل
واسطه هست
که جانم؟
بدون
واسطه قابل تاثیر داره؟ بدون واسطه قابل
تاثیر داره؟ مثلا نماده مثلا نفهمم چی بود. حاجی آقا منظورش اینه که باید یک چیز زمینش باشه، خود صرفا
این کار نمیشه. شما یه چیزی تاثیر مثلا چشرانی میگید؟ خب این باید قابلیت اثبات داشته باشه.
درست بود. منظورش اینه که باید خلاصه تعریف شکایت بکنه نه
ثمره
ثمره علمی، عملی چی نیست؟ چرا؟ ثمره عملی هم داره.
مثلا عمل
تاثیر مثلا ماده چیه؟ هیچ. در یک حکومت اسلامی کسی نباید سخنچینی بکنه. اگر برای قاضی طبق نظر حضرت امام، اگر برای قاضی اثبات بشه، ما بحث ثبوتیشو مطرح کردیم، ما بحث اثباتیش. اگر این در قاضی ثابت بشه، میتونه تعذیر کنه. چش کار میکنه؟
همون
چشنه
هایی
که
در
قادم مزاحمت برای قانون خواهد گفتم گفتم آرز میخواد واسطه در سلوط میخواد آرز داشته باشه برای اون که حرف نیست.
قانون از تحقیق وسیله اکثر
رو اینجا اصلا قبل گفتیم نبودید
ما از این خارف اصلا دعوت بگیم
تشیز که بود بیان مرمون
تبرسید ادارت از
شجوری تحقیق کنیم، یعنی ادارت اینه که اصلاح بر سبیرم نداشته باشه.
دیگه غریضا عدالت رو ما این عدالت معروف نمیدونیم دیگه، اونها حد اکثری حساب میکنن. رضا یک کسی یه دروغ هم گفت میگه عدالتی ثابت درست شد، یه غیبت هم گفت ثابت شد، ولی اینا ولی خیلی اینا دیگه رو کاغذه، به قول امروزی ها خیلی رو کاغذه. درست شد. حالا من عرض کنم خدمت شما سوال امروز زیاد مطرح شد از کار بحث، اینا خیلی رو کاغذه. الان شماها همتون احد من آحاد العرف هستید، درست شد؟ احد من آحاد العرف هستید. این عدالت حد اکثری که آقای مطرح میکنن، مرحوم طبرسی یا دیگران که مطرح میکنن، شما یه نفر من رو سزارا داشته باشید که این گناه انجام نمیده، یعنی ما میخواییم پشترش نماز میخونیم، عدالت منو حد اکثریش دیگه، یعنی هیچ معصیتی نکنه. یعنی شما پیدا میکنید کسی که مثلا تو روز یه غیبت نمیکنه، یعنی امام جماعتی باشه که واقعا یه غیبت نکنه، یه دروغ نگه، یعنی خیلی کار سخت میشه. نمیخوام بگم نیست ها، نمیخوام بگم نه حتی یک نفر، نه اینقدر ادعاش میکنن الحمدلله. ببینید فلزا خواهم میگم این که فقط رو کاغذه، فقط رو کاغذه این فایده نداره. توی تقنین و قانون گذاری گفتم بعد توی جلسه مواردی باید ماده قانونی بشه قابلیت اجرا داشته باشه، فقط رو کاغذ نباشه. رضا این قانون درست کردیه با این دید، دفعه جلو دید آرمانی داشتیم. شما الان با همه پرسید آقا نماز میخونم، ایشو تو خونه با زنش دعواش نمیشه، فرموزش نماز بخونیم دیگه. والا من کسی تو ذهنم نمیاد، یعنی اگه میشناسید ما بریم قشنگ.
دو تا واسه
اینکه عدالت باید احراز بشه، یکی بی عدالتیش مسلم نباشه.
مثلا میری توی مسجد طرف اصلا اونجا نمیشناسی، اونجا دیگه اصلا آیا میگن باید عدالت احراز بشه؟ نماز نمیتونی
ببندی؟ نه دیگه احراز باید بکنی شما. احراز بله
سوال
این حرف شما اتفاقا همون خواسته ماست، یعنی نظر حقیرم با توجه به نه که شخصی عرض میکنم با توجه میگم روایتش هم، ما معتقدیم که از عدله این بر نمیاد که واقعا عدالت که گفته میشه معنی حد اکثریش احراز هم باید بشه. یعنی رضا اگه طرف یه غیبت تو خونش کرد و ما هم نفهمیدیم، رضا نمیتونی پشت سرش هم نماز بخونی. درست شد؟ این میشه دیگه
میشه معصوم
میشه. حالا رضا همین عدالت، آفرین عدالت که میگن آخرش نتیجهش و برونداتش چی؟ یه شخص باید اسمت داشته باشه. شما چه آدمی پیدا میکنید توی روز یا توی هفته وزنش دعواش نشه؟ یا غیبت نکنه، مثلا دروغ نگه، بیا از اون توجیهات آخوندی واسه ما نکن، شیرینی زندگی. بعضی وقتا شیرینی که دل آدم قد میزنه که دارم نمیدید چکار بکنه دیگه.
خودشون
مسئله ایواری مخاطب قشتاریم به این من چند امنون بساز در قبول نکرد شخصی بسید خودشون میدونه عادل ایست، ولی نه باید اونجا باید بشه. حالا این یکمی اخلاقیه، ما فقی برسیم، این اخلاقیه، حرف استادشون حرف خوبیه، ولی رفت تو ساحت اخلاق. در ساحت فقه ما قش در معامله داریم، قش انصافا در صلات و در نماز جماعت نداریم، اگه اون ما استفاده میکنیم. ولذا این ساحت انگاری ها خیلی مهمه، که شما قش رو یه توی مثلا نمیدونم توی امام جماعت و صلات اینا نه، اینا رو بذار بر اون اخلاق میشه. ولی خوبه بر عرفان، خوبه بر اخلاق، خوبه انصافا خوبم هست، نمیخوام خودم چه حکم کنم، ولی اون چی که بر ما باید احراج عدالت شخص است. و جایم نداریم که اگه شما خودتو عادل نمیدونی امام جماعت مثلا میتونی، حتی میدونی مسئله شو بلده دیگه، یک چیزی که شما پای سر شما مثلا اقتدار بکنم یا من خودم عادل نمیدونم، اولا که این گناهه، شما حق ندارید خودتونو عرض کنم که گناهی اگه خدای ناکرده کس مرتکب شه بگه من چون اهل معصیت هستم، این خوش اشای فحشاست، این خوش گناهیه، کس هم نداره جو به کسی اشای فحشا بکنه. خودشم
راضی نباشه میشه پس
خودشم راز نواشی میشه. ولی از که از بحثا همینه که طرف این
سمایه
زیاد انجام بده، نه ولی کار غلطیه، کارهای عرفان مستقی که مثلا طرف عمدن یه کاری میکرد که مثلا پشت سرش نماز نخونه، اینا تو فقه جواب نمیده ها، اینا حالا آخر کلاسی دقت بفهمید، اینا تو فقه جواب نمیده. ما حق نداریم خودمونو به خودمون وهن بکنیم، وهن انسان به خودش حرامه، انسان نمیتونه خودشو حدس بکنه، حرامه. مثلا از این کارهایی که تو این کتابای نمیدونم داروخانه معنوی و گنج معنایی نمیستن که مثلا طرف عمدن یه جوری میگشت که مثلا میگن که آقا این آدم مثلا با مشروب خار فلانه، بعد به تو خونه نماز شبش هم ترک نشه، دیگران یه نسبت بهش بدن به خاطر اون رفتار و پوشش و کردارش. اینا این کتاب متهم نیستن، اینا رو خیلی باور نکنید، اینا دروغه، حتی اتهامش اصلا به فقها غلطه، صحیح که این کارا نمیکنه که اینا حالت بره تصوف و صوفیگری هستش، ولذا اینا غلطه. اینو جمعش کنم، ولذا ما در عدالت همین که آقای یاسین اصلا گفتن اشاره کردن، ما معتقدیم مطابق صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور که تنها سند عدالت هست، اینجور فهم میشه، عدالت یعنی ظاهر الصلاح بودن. من که ندیدم قیافه و بجنات و رفتار و سکنات شخصم به عدالت میکشاند، درست شد؟ الله اش به تم شد، مگر اینکه الا ما خرج به دلیل تمام شد. بس من اگه اجازه بدید من دو دقیقه اینو تمامش بکنم که نمونه، متأسفانه بمونه. این تعریف اصطلاحی چیزام بگم، اجازه میدید تعریف اصطلاح اینو بلدید، فقط میخوام نمونه تعریف اینو بگم. حقوق دانان اسلام که گفتم این حرفو میزنن، این الاحکام السلطانی ماوردی داره، این بحث رو آدرساشو داشته باشید. اما تعریف جرم از لحاظ علم حقوق این شد در نهایت، جرم عبارت است همون بحث معروف از عملی که قانون اون رو قدغن کرده یا ترک عملی که قانون اون رو لازم دونسته. قانون آن رو قدغن کرده، از عملی که قانون اون رو قدغن کرده نهی کرده، یا ترک عملی که قانون اون رو لازم دونسته و بر آن عمل یا ترک کیفری مقرر داشته است. حالا تو جلسه بعد می‌خواستم اینم بگم که وقت نشد، تو جلسه بعد میگیم چطور میشه ترک فعلم خودش نهی باشه. بحث قشنگی است ان شاء الله. بس الحمدلله بعد. تعریف اصطلاحی جرم در علم حقوق. سوالای خوبی میشه ولی در این حال وقتی کلاس آقایی که اومدن آقای یاسمین نصر اومدن و آقای چاوشی و آقای اولیگی و آقای تیب آقای تاهیر.